بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابوالقاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. عرض شد که خانواده یک محل مقدسی هست در اسلام که در قرآن به عنوان آیات الهی نام برده شده، در روایات متعدد به عنوان یک معبد، یک محلی که عبادت خدا توش انجام میشه، همه اعمالی که زن و شوهر یا فرزندان توش انجام میدن میتونه به عنوان یک عبادت براشون محسوب بشه. و واقعا هم گاهی موقع با کارهای بسیار ساده ثوابهای عجیب و غریبی که دیشب بعضی از روایاتش عرض کردیم. همچنین عرض کردیم که خانه علاوه بر این که محل عبادته، محل ریاضته. اگر کسی بخواد از نفس خودش حساب بکشه، اگر کسی بخواد پرو نفسش بگذاره و مهار بکنه نفسش رو، بهترین جا خانه و خانواده هستش. چون چیزهایی پیش میاد تو خونه، مسائلی پیش میاد، استکاکهایی پیش میاد. به هر حال زن و شوهر دو نفرن، با دو تا سلیقه، با دو تا اخلاق، با دو تا تربیت، یه جاهایی ممکنه با هم استکاک پیدا بکنن. اگر آدم بخواد با نفس خودش به هر حال کار بکنه، اینجا بهترین جاست. دیشب از یکی از شاگردان بزرگ مرحوم آیت الله قاضی نقل کردیم که ایشون می‌فرمودن، به نقل از ایشون، که اگر به قرب خدا می‌خواید برسید از خانه باید شروع بکنید. کسی که گره‌های اینجا رو نتونه باز بکنه، گره‌های آسمان رو نمیتونه باز بکنه. اینجا باید بتونه خودش رو درست بکنه، خونه رو به هر حال خودش رو ریاضت بده، پا رو نفسش بگذاره، نفسانیت خودش رو کم بکنه تا بتونه سازش پیدا بکنه. معمولاً هم اختلاف‌ها و مشکلات معمولاً رو منیت هاست، عمدتاً به خاطری که اون میخواد رو حرف خودش وایسته، اون یکی هم میخواد رو حرف خودش وایسته، معمولاً رو منیت ها هستش. خدا رحمت کنه، آخوند ملا علی معصومی همدانی مرجع تقلید بود، صاحب رساله بود، هم مباحثه آیت الله گلپایگانی در قم و هم دوره حضرت امام، آدم بسیار بزرگواری بود. ایشون میگفت من یه مرتبه رفته بودم خدمت جوانیم، خدمت آیت الله اش حسن علی نخودکی اصفهانی در مشهد. به ایشون گفتم که آقا یه چیزی به ما بگو، یه نصیحت که تو مسیر زندگیمون و تو راهمون به کار بیاد. ایشون دو تا کلمه گفت، گفت مرنج و مرنجان. نه خودت برنج، نه کسی رو برنجون. میگه من گفتم آقا این که شما میگید نرنجان، کسی دیگر آدم نرنجونه، خب میتونه مراقب خودش باشه که دل کسی رو نشکنه، مراقب خودش باشه که اذیت نکنه، کسی رو نرنجونه. اما این که شما میگید نرنج، آدم خودش هم نرنجه، خب این نمیشه. گاهی موقع یه چیزی میبینه دست خودش نیست که یه مرتبه ناراحت میشه. حالا تو خونه است، تو خیابونه، تو محل کاره، هر چی که هست که به هر حال دست خودش نیست، ناراحت میشه و رنجیده خاطر. ایشون فرمودن که نخیر، اونم میشه، آدم میتونه کاری بکنه خودش نرنجه. و اون این که منیت تو اگه کم بکنی، خیلی از این رنجیدن ها به خاطر نفسانیتمونه. ایشون میگه خیلی از این رنجیدن ها به خاطر که آدم به هر حال به تریج قباش بر میخوره، سلامش رو شل جواب بدن، جلو پاش وای نستن، جا براش باز نکنن، مثلا احترامی که اگه آدم بگه بابا من کسی نیستم، که خودش یه مقداری پایین بیاره، اون وقت ببینیم این سادگی نمیرنجه، یعنی ظرفیت و وسعت پیدا میکنه. تو خونه اگه آدم به هر حال اینجوری بنا رو بگذاره که زندگی قرار زندگی اخلاقی باشه، دیشب عرض می‌کردم زندگی زن و شوهر زندگی حقوقی نیست، فراتر از زندگی حقوقی زندگی اخلاقیه، که بلو چیزی حق همسرم بر من نیست و وظیفه من در قبال او نیست، ولی من انجام میدم، ولی من برای صمیمیت و صفای خونه انجام میدم. به هر حال محل ریاضت خونه. یه روایتی هست از وجود مقدس پیغمبر اکرم، که البته این روایت اصلش مال خانوماست، منتها عرض خواهم کرد یه دلیلی مربوط به آقایونم میشه. اصل روایت اینه که پیغمبر فرمود که سه دسته از زنان امت من هستن، ثلاثه من نساء امتی یرفع الله عنهن عذاب القبر، که فشار قبر و عذاب قبر ندارن. عذاب قبری که کمتر کسی میشه نداشته باشه، سه دسته از زنان امت رو پیغمبر فرمود ندارن. یک، امرأتون صبرت علی فقر زوجها، زنی که با فقر همسرش بسازه، همسرش زحمت خودشو کشیده، دستش بیشتر از این در نیامده، دنیا براش نساخته، به هر دلیلی این دیگه قوز بالا قوز نشه، هی بخواد فشار بیاره به همسرش، با فقر او بسازه. دو، امرأتون صبرت علی سوء خلق زوجها، زنی که با بداخلاقی همسرش بسازه. و سوم که دمپایی و کفش انشاءالله به سمت ما نیاد، امرأتون وهبت صداقها، زنی که مهریهشو ببخشه، زنی که مهریهشو ببخشه. این سه دسته فشار قبل ندارن. دلیلش هم اینه که این سه دسته چون تو زندگی برای خودشون فشار رو خودشون تحمیل کردن، برای اینکه صفا و صمیمیت تو خونه بمونه، شوهرش اگر فقیره این تحمل کرده و فشاری رو داره تحمل میکنه برای اینکه اذیت نشه و خانه و خانواده باقی بمونه. اگر شوهرش بد اخلاقه، این سنگ زیرین آسیایی که لاغل یکی کوتاه بیاد که باز خانواده بمونه، فشار رو او داره تحمل میکنه. و تو مهریه هم همینجور، و هر حال با اینکه حقشه میبخشه. و تو روایات ما هست کسی که تو دنیا، امیرالمومنین در یه روایتی داره که خدا کریمتر و بزرگتر از این هست که اگر کسی در دنیا فشاری رو تحمل بکنه، سختی رو تحمل بکنه، دوبار به او سختی بده، یکی تو دنیا یکی تو قبر، لذا اون ازش برداشته میشه. زنی که با فقر شوهرش میسازه و فشار رو اینجا تحمل میکنه، یا با بداخلاقی او و اینجا یک فشاری رو تحمل میکنه، از این جهت فشار قبر ازش برداشته میشه. اگر دلیل اینه، برعکسش هم هست. اگر مردی با بداخلاقی زنش بسازه و فشار رو تحمل بکنه، خدا کریمتر از اون هست طبق روایت امیرالمومنین که کسی رو دوبار تو فشار و اذیت قرار بده. این خودش اذیت کشیده تو دنیا. خب حالا ببینید، یه همچین چیزی که اگه آدم بخواد فشار رو تحمل بکنه، یه همون ریاضت، پارو نفس گذاشتن، سازش کردنه. خدا نکنه و خدا انشاءالله هیچ کدوم برای ماها پیش نیاره که تو خونه رو تبدیل به زندان بکنیم. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، ممکنه آدم تو محل کارش یا تو خیابون یه مرتبه عصبانی بشه، یه کسی رو فرض کنید بهش بتوپه، دوتا چیز بهش بگه، ای چه بسا تا آخر عمر دیگه آدم رو نبینه تو خیابون. اما تو خونه‌ای که یه گل جا هست، اینجا اگر بخوان همسران اگه بخوان با هم دیگه بد اخلاقی بکنن، خونه رو تبدیل به زندان میکنن و اون طرفشون واقعا تا آخر عمر تو فشار قرار میگیره. خدا شاهد، اگه بدونید چه نامه هایی گاهی موقع برای ما میاد و آدم خیلی تأسف بخوره که چرا شیعیان امیرالمومنین علیه السلام باید یه همچین اتفاقاتی توشون باشه، یه همچین اذیت هایی رو هم دیگه داشته باشن. اگه آدم بنا رو بگذاره بر اینکه من پارو نفس خودم بگذارم، بابا بنا رو بذار با خدا معامله کن، هر چی دهن آدم بیاد نگه، هر چی به ذهن آدم میرسه فوری نگه، یه مقداری ترمز داشته باشه. یکی از بهترین شاگردان آیت الله سلیه آقای قاضی مرحوم حداد بود، آیا اسد هاشم حداد که کربلا زندگی میکرد، گاهی موقع میومد ایران، شهید دستخیب آیت الله نجابت تو شیراز، حاج اسماعیل های دولابی که تو همین تهران خود ما بود، علامه تهرانی تو مشهد، اینا همه شاگرداش بودن. شهید مطهری هم خدمتشون رسیده بود، آیا اسد هاشم حداد از بهترین شاگردان آقای قاضی. ایشون میگفتش که من یه چیزی که خیلی گیرم اومد و خدا تو دامنم ریخت، یه زمانی بود که یه مشکل خانوادگی داشتم، مشکل خانوادگیم با خانومم نبود، با مادر خانومم بود. ما چون فقیر بودیم، من و همسرم، خانوم مادر خانومم خیلی به من تیکه منداخت، خیلی متلک میگفت ما دخترمون رو به یک گدا دادیم، گاهی موقع زخم زبون میزد، نیش میزد، میگفت من اصلا نمیدونستم چی کار بکنم. یه مرتبه رفتم پیش استادمون آقای قاضی، گفتم حاجا میتونم من طلاق بدم همسرم رو؟ گفت شما با خانومتم مشکل داری؟ گفتم نه، ما با هم خیلی هم خوبیم، با مادر خانومم مشکل دارم، منتها اگر بخوام خانومم رو داشته باشم خب مادرش هم هست، اگر بخوام مادر خانومم نباشه باید خانومم هم نباشه، این دوتا هم چسبیدن. آقای قاضی فرمودن ابدا حق طلاق نداری، شما حجتی پیش خدا نداری وقتی با خانومت خوبی، به هر جا میخوای برسی تو همین خونه باید برسی، به هر جا میخوای برسی با همین خانواده باید برسی. ایشون میگه من از خونه اومدم بیرون، از خدمت آقای قاضی اومدم بیرون، دیگه فکر طلاق رو از ذهنم بیرون کردم، قرار خودم گذاشتم که پا رو نفسم بگذارم و بسازم. میگه اومدم یه روز هوا خیلی گرم بود تو کربلا، اومدم وارد خونه که شدم، نمیدونم مادر خانومم از قبل ناراحتی داشت به هر حال چی بود، تا من رو دید بلند شد رگباری شروع کرد فحش رو به من بستن، هر چی به دهنش میرسید به من گفت، و تو بین فحشایی که به من میداد به مادرم هم جسارت کرد، به مادرم میگفت آتش گرفتم دیگه، وقتی به مادرم این رو گفت دیگه خواستم بزنمش مادر خانومم، و یه لحظه به فکر اون حرف آقای قاضی افتادم که به هر جا میخوای برسی تو همین خانواده باید برسی. پا گذاشتم رو نفس خودم و برای اینکه درگیر نشم از خونه زدم بیرون، از این خونه اومدم بیرون. به محض اینکه پامو گذاشتم تو کوچه، دو قدم که رفتم دیدم دوتا شدم. تا حالا من مکاشفه اون چیزا برام رخ نداده بود، دیدم یک روح نورانی و بسیار زیبا داره یه طرف میره، یه بعد حیوانی داره یه طرف دیگه میره، که اون فحشا ابدا به اون جنبه روحانی و نورانی نمیرسه، اگرم به این میخوره خیلی مهم نی. میگه انقدر لذت بردم از دیدن این صحنه خود ملکوتی خودم، یه چند ثانیه کوتاهی بیشتر طول نکشید، دیدم برگشتم رفتم تو خونه، رفتم به سمت مادر خانومم، من خود ترسید، من اینجوری هروله کنان رفتم به سمتش، رفتم دستشو بوسیدم، این بهتش زد، گفتم که خدا بهت خیر بده، تو نمیدونی به من چی دادی. او برگشت گفت ما چی بهت، فوش بهت دادم. گفتم نه تو متوجه نیستی بهم چی دادی. شروع کردم به هر حال ازش تعریف کردن و تشکر کردن، این بنده خدا حاجواش مونده، میگفت خدا میدونه، از اون به بعد رابطمون هم خوب شد. میگو از اون به بعد چون این خیلی تواضع از من دید، اصلا ورق برگشت، محبت به من میکرد و دیگه زندگیم جور دیگری شد و راهی هم برای من باز شد. اون حرف آقای قاضی که تو هر جا بخوای برسی به همین، تو همین خونه باید برسی، برام روشن شد. خانه محل ریاضته، اینجا آدم معامله با خدا بکن، این دو. و سوم خانه محل تربیته. تا اسم این کلمه به ذهنمون میاد که خونه محل تربیته، میگه خب حاج آقا معلومه دیگه، خونه محل تربیت بچه هاست. نه عزیز من، خانه قبل از این که محل تربیت بچه ها باشه، محل تربیت بزرگتر هست. محل تربیت بزرگتر هست. خیلی از ماها قبل از این که ازدواج بکنیم، زمان مجردیمون، اون عیوب خودمون رو نمیدونستیم، وقتی متأهل شدیم فهمیدیم چه عیبایی داریم. خب حالا فهمیدی، خودتو درست کن. محل تربیت بزرگتر هست اول از همه. من قبل از این که ازدواج بکنم نمیدونستم که عجب من اینقدر کم گذشتم. آدم وقتی ازدواج میکنه میفهمه که چقدر گذشتش کم بوده. و زمانی که مجرد بودیم چه بسا نمیفهمیدیم که چقدر بخل داریم، دستمون تو جیبمون نمیره، سخاوتمند نیستیم. وقتی آدم متأهل میشه میفهمه که چقدر ضعف داره تو این جهت. زمانی که متأهل بوده آدم مجرد بوده نمیفهمید که سوء زن چقدر داره، وقتی متأهل شد دادم میفهم. چه بسا زمان مجردیش تکبر خودش رو خیلی نمیدونست، چون زیردست براش پیدا نشده بود. اما وقتی متأهل شد که دو تا زیردست، حالا بچه‌ش و اینا به هر حال زیردستش هستن به یک معنا، وقت میبینه که چقدر من متکبر بودم. ببینید اینا اون عیبایی که آدم میفهمه. خب فهمیدی الان خودشو درست بکن. امام صادق علیه السلام فرمود اگر میخوای با کسی رفاقت بکنی تو سه چیز امتحانش کن، خودشو میریزی بیرون تو اون سه چیز. این روایت ابتدا ربطی به بحث ما نداره، ولی ربطشو خواهم گفت خدمتتون. امام صادق فرمود که با لا تسم رجل صدیقا، کسی رو رفیق خودت نخوان، حتی تختبرهو به سلاس، مگر اینکه تو سه جا امتحانش کنی. یک، حتی تغذبهو و تنظر الی، عصبانیش کن ببین تو عصبانیت چی کار میکنه، ببین تو عصبانیت چی کار میکنه. اگر کسی تو عصبانیت خودشو کنترل کرد، معلومه که آدم خیلی خوبیه، چون موقع عصبانیت عقل کار نمیکنه، اون ملکات آدم میریزه بیرون. یه بار تو ببینی همون آدمی که خیلی شیک و تو کشیده حرف میزد، تو عصبانیت هرچی به دهنش رسید میگه. اگر دیدی یه نفر تو عصبانیت تونست خودشو کنترل بکنه، معلومه که آدم خوبیه. دومین جایی که امام صادق علیه السلام فرمودن امتحان کنید آدم رو، حتی تو سافر معه، تو مسافرته، هر چقدر آدم بخواد فیلم بازی بکنه و ظاهر سازی بکنه، تو مسافرت خودشو میریزه بیرون. تو مسافرت به هر حال یک فراز و فرودها، یک خوشی و ناخوشی هایی هست که آدم میتونه بشناسه طرفش رو. این دو. سومین جایی که حضرت فرمود آدم میتونه آدم ها رو بشناسه، اند دینار و درهم، تو مسائل مالیه، تو مسائل مالی، همونی که خیلی اظهار ارادت بهت میکرد که من مخلصتم، چاکرتم، نوکرتم، اون موقعی که تو احتیاج مالی داری به سمتش میری، اصلا به سمتتم نگاهتم نمیکن. من برای چی این ستا رو گفتم که امام صادق فرمود آدم ها رو با این سه چیز بشناس؟ برای این عرض کردم که هر سه چیز در خانه و خانواده و زندگی متأهلی برای هممون پیش میاد. خودتو بشناس، هم مسافرت میرید با خانوادتون، خودتو بشناس، ضعفاتو بشناس، هم مسائل مالی پیش میاد، خودتو بشناس، هم غضب و عصبانیت پیش میاد تو خونه، باز خودتو بشناس، و اگر عیبی داری رفعش بکن. اگه عیبی داری رفعش بکن. یا آقایی میگفت من عادل رو، آدم عادل رو کسی میدونم که خانواده‌اش پشت سر ایفاشتن نماز بخونن. اگر خانواده ای کسی که جیکو پوک آدم رو میدونه، زیرو بم آدم رو میدونه، وایس پشت سر نماز بخونه، معلومه که خیلی آدم خوبیه. آدم تو خونه اگر خوب باشه خوبه، همه جا خوب بودن خوبه، به خصوص تو خونه. پیغمبر اکرم فرمود خیرکم خیرکم لأهله، بهترین شما اون کسی که تو خونه بهترین باشه، و انا خیرکم لأهلی، و من بهترین شما تو خونم هستم. وجود مقدس پیغمبر همینجور بود تو خونه. اصلا عجیبه، پیغمبر که معصوم خطا نداره، انقدر خوش اخلاق و خوش برخورد بود که گاهی موقع بعضی از همسرانش تشر میزدن به پیغمبر، تون میشدن. مگه پیغمبر اشتباهی کرده که اینا تشر میزنن؟ نه، اونا ظرفیتشون کم بود، اما با این وجود پیغمبر اکرم لبخند میزد، هیچی نمیگفت. یعنی اینجا جای کوتاه اومدن، خوش برخورد بودن. بهترین شما اون کسی که تو خونه این چنین باشه. من میدونم که اکثریت شما یا بسیاری از شما داستان سعد معاذ رو شنیدید. ازتون اجازه میخوام این داستان، برای اینکه خیلی درس آموز هست، به خصوص برای نوجوانا و جوانایی که هستن، من این رو یه بار عرض بکنم خدمتتون. سعد معاذ از بهترین اصحاب پیغمبر بود، رئیس قبیله بود که وقتی مسلمان شد یک جمع کثیری به دنبالش مسلمان شدن. بسیار شجاع بود، در جنگ احد که سخت ترین جنگ پیغمبر بود مجروح شد، به شدت مجروح شد، تو خونه افتاد. پیغمبر اکرم میرفت برای پرستاریش، پیغمبر میرفت برای مراقبت و پرستاریش. یعنی اینقدر این آدم ارزشمندی بود. تو همون مجروحیت سعد معاذ به شهادت رسید. موقع تشییع جنازه‌اش که شد، یه چیزی، یک رفتاری از پیغمبر دیدن که تا حالا ندیده بودن. دیدم پیغمبر اکرم پا برهنه اومد برای تشییع، و وقتی هم که اومد رفت زیر جنازه، خود پیغمبر رفت اون قسمت جلو، سمت راست، سمت چپ، بعد اون قسمت عقب، سمت راست، یعنی حضرت انگار میچرخید زیر این جنازه. بعدم که به قبر رسیدن، خود حضرت پیغمبر اول وارد شد و بعد پیکر رو گرفت، همه کاراشو انجام داد. مادر سعد معاذ که حاضر بود، وقتی این تجلیل و احترام رو از پیغمبر دید، گفت هنیئن لک الجنه یا سعد، بهشت بر تو گوارا فرزندم. همونجا پیغمبر اکرم گفت یا ام سعد لا تحتمی علی الله، برای خدا دستور ننویس. اصحاب تعجب کردن. از اون طرف این احترام پیغمبر، از اون طرف هم پیغمبر اکرم فرمود برای خدا دستور ننویس. همین الان دچار فشار قبر شد وقتی دیگه روشو پوشونده بودن. بعدن که کار تمام شد از پیغمبر سوال کردن یا رسول الله داستان چی بود؟ ما امروز رفتاری از شما دیدیم که تا حالا ندیده بودیم. پیغمبر فرمود که این که دیدید من پای برهنه اومدم به احترام ملائکه بود. به قدری ازدحام ملائکه پایین آمده بودن برای تشییع سعد معاذ، من به احترام اونها پا برهنه اومدم. و این که دیدید زیر جنازه او میچرخیدم قسمت جلو و عقب، تأثیب جبرئیل بود. جبرئیل بود که اون قسمت بود، من همون قسمت، بعد میرفت یه قسمت دیگه، من میرفتم یه قسمت دیگه. گفتن آقا پس با این همه تجلیل و احترام چرا وقتی مادر سعد معاذ گفت که بهشت بر تو گوارا باد فرزندم، شما فرمودی که دستور برای خدا، تکلیف برای خدا نمیست که حتما باید ببرتش بهشت، الان دچار فشار قبر شد، چرا اینو فرمودی؟ پیغمبر اکرم فرمود لسوء خلقهی مع اهله، چون تو خونه بد اخلاق بود. سعد معاذ با این عظمت شهید، این همه ملک میان برای تشییعش، دچار فشار قبر شد. لسوء خلقهی مع اهله. نگید که حاج آقا مگه شهید همه گناهانش بخشیده نمیشه؟ جوابی دستش که بله. امام باقر فرمود اول قطره من دم شهید، اول قطره از خون شهید که ریخته بشه، کفارتون لذنوبه، تمام گناهاش بخشیده میشه، الا دین، جز حق الناس، جز بدهی. حق الناس رو باید بازماندگانش بپردازن، جز بدهی. و سعد معاذ این که، یا هر کسی تو خونه وقتی اذیت داشته باشه به دیگری، این حق الناسه. وقتی دل کسی رو بشکنه، وقتی فشار بیاره، این حق الناسه. لذا حتی او دچار فشار قبر شد. خیلی مراقب باشیم اگر احیانا عیبی تومون هست، عیب رو برطرف کنیم تا وقتی آدم زنده است، هر سنی که باشه. نگه که من جوون دیگه نیستم بتونم حسادتمو برطرف کنم، بتونم تکبرمو برطرف کنم، بتونم خساستمو برطرف کنم. به خدا قسم آدم تا تو دنیا هست میتونه خودشو عوض بکنه. من یه راه خدمتتون عرض میکنم. این راه خیلی خوبه برای اینکه کسی اگر تو هر سنی، تو هر موقعیتی، اگر عادتهای زشتی یا اخلاق زشتی داشته باشه بخواد از خودش برطرف بکنه، این راه خیلی کمکش میده، خیلی ارادش رو قوی میکنه. ماها گاهی موقع ها ارادمون ضعیفه، میخوایم درست بشیم، ممکنه چهار سباهی هم جوگیر بشیم، مثلا فرض کنید انجام بدیم، ولی بعد رهاش میکنیم. طرف میدونه که عادت زشتی داره که چشمش به گناه آلوده است، میدونه این چشم داره میبرتش جهنم، اما زورش نمیرسه، میخواد درست بشه، زورش نمیرسه. میدونه که زبانش داره میبرتش جهنم به خاطر غیبت، به خاطر فحش، به خاطر هر چی که، اما میگه من زورم نمیرسه، نمیتونم درستش کنم. این راهی که میخوام عرض بکنم یکی از راههایی است که اراده رو قوی میکنه و خیلی کمک میده به اینکه آدم عادتهای زشت خودش و خصلتهای بد خودش رو از بین ببره. بزرگان ما هم از این استفاده میکردن، از این راه استفاده میکردن. و اون این که یک روز، نه بیشتر، یک روز آدم با خودش تصمیم بگیره که من تو طول این یک روز، مثلا اگر چشمم آلوده به گناه میشه، نذر بکنه، نذر شرعی لله علی، که اگر در طول این یک روز عمدن نگاه کردم به حرام، عمدن، سهوًا چیزی نیست، یعنی گناهی حساب نمیشه، عمدن نگاه کردم، یه مجازاتی خودمو بکنم، مثلا یه روز روزه بگیرم، دو روز روزه بگیرم، یه چیزی که بازدارنده باشه، بترس آدم. من زبانم خیلی غیبت میکنم، با خودم نذر میکنم لله علی، به خاطر خدا به گردن من هست. میدونید نذر شرعی باید به زبان جاری بشه و به خاطر خدا هم باید تو جملتون باشه. به خاطر خدا برگردن من هست که تو طول این یک روز اگر غیبت کردم یه روز روزه بگیرم، اگر فحش دادم اونی که عادت به فحش داره یه روز روزه بگیرم، هر کی هر عادتی داره. این باعث میشه اراده قوی بشه. چرا؟ چون آدم میدونه اگر تو طول این یه روز تخلف بکنه اون مجازات به گردنش واجب میشه، چون نذر کردی اون مجازات به گردنت واجب میشه. با آدم به خاطر اینکه او به گردنش نیاد مراقبت میکنه. یه روزو که تونستی فردا باز اینو تکرار کن، روز سوم، روز چهارم، 40 روز همینجور یک روز یک روز برو جلو. اگر کسی 40 روز تو این مراقبه باشه اون عادتش، 40 روز یه ترم تکاملی نفسه. آدم میتونه مهار زبونش، مهار چشمش، مهار گوشش، هر عادتی که داره رو میتونه مهارش بکنه. خدا رحمت کنه آیت الله بروجردی رو، این مرجع با عظمت تقلید یه مقدار عصبی مزاج بود، یعنی گاهی موقع ها عصبانی میشد. یکی از شاگردانش میگفت آقا با خودش نذر کرده بود که اگر من بعد عصبانی بشه یک سال روزه بگیره. و اتفاقا این براش رخ داد. تو درسی که از شاگردا بلند شد به ایشون اشکال کرد، آقای بروجردی جوابشو داد. او قانع نشد، باز اشکال کرد، آقا جوابشو داد. او باز اشکال کرد، جواب اشکال. آقای بروجردی عصبانی شد که من هرچی میگم این گوش نمیده. یه چیزی گفت به او و او دیگه خجالت کشید، گرفت نشست. آقای بروجردی فهمید اون کاری که نباید بکنه رو کرد. تو عصبانیت یه دل شکست، تو عصبانیت یه دل شکست. من این چیزی که دارم خدمتتون نقل بکنم از زبان یکی از شاگردان ایشونی که تو حرم هست معصوم سلام الله علیه نماز جماعت بخون، نماز صبح رو میخون، بود 30 سال پیش، آیت الله صفایی خانساری. ایشون بگفت شب من خونه بودم، دیدم از بیت آقای بروجردی اومدن دنبال من، گفتن آقا میگه باهات کار داره، آب دستته بذار زمین. ایشون میگه من رفتم خدمت آیت الله بروجردی، دیدم ناراحت نشسته. تا من رو دید گفت آقای صفایی، این آقا طلبه‌ای که صبح تو درس من بهش تند شدم آدرس خونه‌شو داری؟ گفتم آقا آدرسشو دارم ولی میدونم الان خونه نیست، اگه کاری باهاش داری فردا صبح زود. گفت مانعی نداره، من صبح میام دنبالت، به اتفاق بریم در خونه‌ش. فردا صبح دیدم آقای بروجردی اومد، رفتیم در خونه همون طلبه. وقتی رفتیم در زدیم، اون بنده خدا اومد دم در، تا آقا رو دید هول کرد. خب آقای بروجردی عظمتی بود، آقای بهجت، حضرت امام، آیت الله گلپایگانی، همه شاگردانش بودن، واقعا عظمتی بود. گفت آقا بفرمایید تو برای چی اومدید شما در خونه من؟ اگه کاری داشتید بگفتید من میومدم، چرا شما تشبه بود؟ گفت نه خودم باید میومدم. گفت حالا بفرمایید تو. گفت نه من تو برای چی بیام، کاری ندارم، اومدم دیروز من تو درس بهت تند شدم و شاید شما ناراحت شدی و دلت شکست، اومدم دست تو ببوسم منو حلالم بکنی، اومدم دست تو ببوسم منو حلالم بکنی. گفت حاج آقا حلال کردم. گفت نه، چون ترسید رو درواسی و خجالت باشه، از ته قلب راضی نشده باشه، گفت بخوام دست تو ببوسم منو حلال کن. او قسم خورد، گفت حاج آقا به والله قسم من از صمیم قلب از شما راضیم، من طاقت ندارم شما دست منو ببوسی دیگه. آقای بروجردی اذیتش نکرد، رفت. آقای صفای خونسری میگفت تا 1 سال روزه گرفت، چون نذر کرده بود دیگه که اگه من عصبانی بشم. البته این نذر رو کسی نکنه ها، این خب خیلی سنگینه، این خیلی سنگینه. اگه بخوام اینجوری نذر بکنیم تا آخر عمرمون باید روزه باشیم. همون یه روز بالاخره یه چیزی باشه که بازدارنده باشه. این راه خیلی راه خوبیه. خانه محل تربیت، قبل از اینکه محل تربیت بچه ها باشه محل تربیت بزرگتر هست. انشالله که بتونیم این چنین باشیم. خیلی عذر میخوام ازتون، همین مقدار کافیست. امشب شب 7 محرم هست، شبی هستش که از نازدانه سید و شهده علیه السلام از حضرت علی اصغر باب الهوایج میگن. ماها شیعیان 4 نفر رو باب الهوایج میدونیم، البته همه ائمه باب الهوایجن، ولی تو بین ما معروفه که 4 نفر هستن که باب الهوایج هستن و زود میدن. یکی هست موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلام باب الهوایج، یکی هست ابوالفضل باب الهوایج، سوم مادرش هست ام البنین، و 4 حضرت علی اصغر. این بزرگواری که من عقیدم این هست، روز عاشورا سنگین ترین مصیبت برای خود امام حسین این مصیبت بود. سنگین تر، ببینید شکی نیست از تمام مصیبت ها در کل مصیبت خود امام حسین از همه بالاتره، خود شهادت خود ابا عبدالله. اما برای خود امام حسین چی از همه سنگین تر بود؟ حضرت زنده بود دیگه. اونی که از همه سنگین تر بود ابوالفضل نبود، با اینکه کمرش شکست. حضرت علی اکبر نبود، با اینکه دیگه امام حسین علیه السلام به زانو در اومد کنار علی اکبرش. این نازدانه، این علی اصغر بود. دلایلش رو میدونید چه؟ شما باش آشنا هستید. میدونید وقتی هرمله رو دستگیر کرد مختار و داشت به هر حال انتقام ظلم هایی که به سید الشهدا و یارانش شده، هنوز هرمله رو دستگیر نکرده بود، وقتی قاتلین سید الشهدا رو داشت دستگیر میکرد، خبر به امام سجاد علیه السلام دادن که آقا مختار قیام کرده و داری همچی کاری میکنه. اولین سوال امام سجاد این بود که هرمله رو گرفت؟ ببینید این خیلی سوزوندل اهل بیت رو، این نامرد پست. تو اشعار سید الشهدا علیه السلام که روز 11 محرم که خاندان ابو عبدالله رو داشتن از کربلا دیگه به اسارت می بردن، خب از کنار مقتل عبورشون دادن، اومدن تو گودال قتلگاه، هر کی بدنی رو به هر حال در بر گرفت، حضرت سکینه که بسیار با عظمت و با جلالت از جهت معنوی اومد رو پیکر پدر بزرگوارش افتاد. اینجا معمولا گاهی بخوام میگن مثلا تو خواب امام حسین رو دید. خواب چیه؟ مگه اونجا جای خوابیدنه؟ اومدن دارن خداویسیشون رو میکنن که به سفر اسارت برن، اونجا جای خوابیدن نیست. یه مکاشفه براش رخ داده بود که پدر بزرگوارش رو دید. میگه بابام به من فرمود دخترم به شیعیان من دو تا پیغام رو برسون. یکی این که شیعتی مهما شربتم ما عزبن فذکرونی او سمعتم به شهیدن او قتیلن فندبونی. شیعان من اگر آب گوارای خوردید به یاد من باشی، اگر آب گوارای خوردید. این یکی. و دوم لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی. شیعان من ای کاش روز عاشورا بودید که میدیدید من برای طفلم آب خواستم باهاش چیکار کرد. ببینید حضرت تو تمام مصیبت ها دست رو این گذاشته، معلومه که خیلی دل اهل بیت رو سوزونده. یه چیز دیگه هم هست که اونم عرض میکنم خدمتون، تو خود ذکر مصیبت عرض میکنم. وجود مقدس ابا عبدالله وقتی اومد این طفل رو دیگه آخرین نفر بود دیگه، یعنی حضرت دیگه همه به شهادت رسیده بودن، البته آخرین نفر هنوز قبل از اینکه خود امام حسین تو گودال قتلگاه بیفته که عبدالله ابن حسن بیفته رو سینش، به یه معنا عبدالله بود، هنوز حضرت خودش نرفته بود به جنگ، اومد و این طفل معصوم رو گرفت. امام رحمت، معدن مهربانیه، میخواد اگه شده دست یک نفر رو بگیره از جهنم نجات بده بیاره این طرف. این بچه رو گرفت بالا که اگر ذره رحم تو دل کسی باشه اون طرف نمونه، اگه ذره رحم تو دل کسی باشه که فریب خورده بگه خب حالا اینا بزرگ بودن با اینا جنگ داشتیم، این بچه که تقصیر نداره که. لذا بلند کرد بچه رو رو دستش، فرمود ان لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل. اگه به من رحم نمیکنید به این بچه رحم بکنید. یه مرتبه این طفل معصوم تو دستش شروع کرد بال بال زدن. شما بچه شیرخواره اصلا گردنشو نمیتونه نگه داره، گردن افتاده است. این طفل معصوم بی پناهتر و مظلوم ترین کس بود روز عاشورا. شما ببینید قاسم هم خیلی مظلوم بود، اما قاسم یه شمشیر و سپر داشت که از خودش دفاع کنه. عبدالله ابن حسن هم خیلی مظلوم بود، او شمشیر و سپر هم نداشت، اما یه دست داشت که وقتی دشمن شمشیر رو حواله کنه دستش رو جلو بگیر. اما این طفل معصوم هیچ وسیله دفاعی نداشت، از همه مظلوم تر. و امام حامی مظلومه، و امام واسه همینم امام حسین علیه السلام از همه بیشتر برای این سوخت. تو دستش بچه شروع کرد بال بال زدن، گردنش دریده شد با تیری که هرمله زد. الله اکبر. فذبحه من الاذن الى الاذن. ابو عبدالله این بچه که رو دستش بود، ببینید جمله‌ای که میگه معلومه که خیلی برش فشار هست. اولیاء خدا وقتی تو سختی قرار می گرفتن می گفتن خدایا اون چی که بر ما راحت میکنه این مصیبت اونی که تو داری میبینی، در محضر تو هستیم. اونجا امام حسین همینو گفت، فرمود هون علی ما نزل بی انه به عین الله، خدایا اونی که راحت میکنه این که تو داری میبینی، من در محضر تو هستم. این بچه رو گرفت، توی نقلی هست پشت خیمه با یه شمشیر گودالی یه قبری کند، این بچه رو توش دفن کرد. توی نقل دیگری هست که به خواهرش داد، به حضرت زینب داد، که دست به دست خانم ها با هم دیگه تو خیمه بردن میچرخوندن. رباب کو، رباب کو، الله اکبر از معرفت. من تو نقلی دیدم به محض این که فهمید بچه تیر خورده رفت ته خیمه نشست، رفت ته خیمه نشست که این جلوا نباشه امام حسین ببینه او رو خجالت بکشه. هر یکی از یکی با معرفت تر، هر یکی از یکی وفادارتر. خدایا به آبروی باب الهوایج حسنی اسخر و پدر بزرگوارش دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرما.